بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله والسلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. یکی از واژه‌های متداول کلمه هنر است. هنر، هنر یعنی چی؟ استعمالات مختلفی دارد، اما شاید قدر جامع همه استعمالات به معنی پرورش استعداد هاست. خب، از قطعات مختلف آهن، از آب و گل، از انواع قطعات نقره، طلا وسائل رو می سازند، از آب و گل ساختمون می سازند. یعنی استعدادهایی که در عناصر زمین هست می تواند یه ساختمان 50 طبقه خیلی زیبا بسازند. از این آهن و قطعات آهن میشد انواع و اقسام وسائل و اینها ساخت. وسائل زینتی از مواد اولیه رنگ با قلم مویی روی بوم استعداد دیگه، اینها انواع و اقسام اشکال میشه ساخت. از دوران های خیلی دور نقاشی های مونده که امروز از سراسر دنیا میرن به دیدنش. در اینها خلاصه نمیشود، کلمات رو در یک قالب های خاصی قرار میده، میشه سرود، میشه شعر، میشه نوحه. خب تغییر صدا میده، صدای گربه میکنه، صدای الاغ میکنه، میگن هنره، یه نوع هنره دیگه. و قص علیه فعلله و تفعلله، از پارچه ها چی میسازن، از پلاستیک ها چی میسازن. برف میاد، خب میدونید هنرمند ها میرن مجسمه های برفی میسازن، هنر دیگه. یا الله، حالا در این فرصت زندگی دنیا هنر ما چیست؟ حالا اونی که متکلمه که هیچی، متاسفانه. از مخاطبین خودشون اطلاع دارن. اما آیا هنر انسان با ابزار زینتی و با نقاشی و با ساختمان و با ماشین و خلاصه میشه همینه؟ خب اگر بخوایم بدانیم که هنر انسان چیه، هنر انسان ها به بنده ربطی نداره، هنر انسان چیه، قبلا باید استعداد و ظرفیت انسان رو شناسایی کنیم. شاید برای بنده و شما کار مشکلی باشه، ولی که مهمترین مسئله هستی خود هستی شناسی است، از مبدأ تا معاد، که بخشی از اون معرفت و نفس است. ما اگر نسبت به اون معرفت پیدا نکنیم، پس ما خواهیم چه بسازیم؟ بالاخره یه شاعر مدت ها کار میکند، یه نقاش مدت ها کار میکند، یه صنعتگر مدت ها کار میکند و همچنین دیگران که استعدادها و ظرفیت ها رو میشناسند و این سیر رو تجربه میکنن و بعد انواع هنرها رو، هنرهای مختلف رو ارائه میکنن. خب ما اگر بخوایم اهل هنر بشیم نسبت به هنر اصلی انسان، قبلا با خود انسان رو بشناسیم. هنی الله ارباب نعیم نعیمهم، اونهایی که به این نعمت دست یافتند اونها بالاترین لذت رو بردند. هیچ چیز در این پایه نیست، هیچ چیز. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خوب اگر بخواهیم خلاصه اون چی که شدنیست در یه جمله عرض کنیم، به همون حدیث شریف قدسی، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اگر بخوایی در راه هنر، هنر اینه که مثل خدا بشی، بقیه هر چه باشه تزییعه. بله، همه امور میتونه تحت همین به عنوان زیر مجموعه اون طولی قرار بگیرد، اما اگر مستقل باشد هر چه میخواد باشد. والعصر ان الانسان لفی خسر، آخر چه؟ آخر هیچی. نه، اگر هیچی می بود که خوبه، وزر و وبال، نه هیچی. چو بت پرست به ظاهر چنون شدم مغرور، که دیگرم خبر از عالم معانی نیست. باورمون آمده آی خانه و اون مسکن و اون بانک و اون نمیدونم وسیله نقلیه فلان و این اعتبار و این نمیدونم موقعیت و این سیاست و اینا، باورمون شده که اینا هیچی در بر ندارد، مگر در زیر مجموعه به صورت طولی قرار بگیره که همه ارزش پیدا میکنه. اما در ذات خودش لوح لب طبع اینها هیچ ارزشی ندارد، حتی ضد ارزش است. حالا آیا ما از اونجا چه خبر داریم؟ تا وقت که بخواهیم هنر انجام بدیم، هنری متناسب با انسان انجام بدیم که هنرش از نوع کار خدایی است، اینی که شما حالا به تعبیر آیات و روایات از اون به خود آیات تعبیر میشه، در اصطلاح بحث‌های کلامی از اون به معجزه تعبیر میشه، یا ارهاس و کرامت تعبیر میشه. روز از اونجا چه خبر داریم؟ هیچ. اگر خبر می داشتم که حبم را، بغضم را، غمم را، شادیم را نثار این خاکدان خاک بر سر نمی کردم، من که عبد پول و مال و ماشین و اسم و آوازه و شهرت و اینها می شم، پیداست از اونجا بی خبرم. اگر از اونجا با خبر می بودم که گرفتار اینا نمی شدم، مثل مگسی که توی تار عنکبوت گیر میکنه، گیر کردم. تو که دنیا هم از قرن 19 هم به ایور شده یه دنیای مسخره ای، قتل و جنایت و خیانت و دروغ و دزدی و شیطنت و درندگی، از همه موجودات بدتر. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. کو عقل؟ عقل دو خاصیت دارد، واقع بین است و عاقبت اندیش. کارای من، حرفای من، سکوت من، فریاد من با واقعیات میخوره یا نمیخوره؟ به او عاقبتی که حالا عاقبت این دنیا باشد که وقتی میخوام بمیرم به اون میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره دیگه، پس مرخصم. خب این بدن که حامل نجاسته، این بدن این جز یک وسیله نقلیه چیز دیگه نیست. البته بزرگترین نعمتیست که در اختیار ماست، از دست و پا و چشم و گوش و سلامت و اینها چقدر میشه بهره برداری کرد. من اونا رو بگذاشتم کنار، فقط خدمت تن میکنم، نه ای که از تن بهره بگیرم. از تن چه بهره گرفتم؟ با این دست کجا دست مظلومی رو گرفتم؟ خب شدم خدمتگار یه حیوان، این حیوانم که فردا میمیره متعفن میشه، باره که تعفنش مردم رو اذیت میکنه زیر خاکش میکنن. بیش از این که نیست که دستاوردم چیست؟ من که دستاورد ندارم. این در حالی است که حالا در طول تاریخ انبیا بجا خودش، اوصیا بجا خودش، اولیا بجا خودش، برحال خیلی ها بودند، پیش از ما زندگی کردند، با ما زندگی کردند، از این عمر ما کوتاه‌تر هم داشتند، اما دستاوردهای معنوی خوب داشتند. اونها اصالت رو به روح انسان که حقیقت خود انسانه و از عالم ملکوته و از بدن به عنوان ابزار استفاده کردن. ابزار خوبی هم هست، یه هنر خداست، ابزار خوبی هم هست. و خدا به وسیله اونها بر ما اتمام حجت کرده است. نخیر پیغمبر، نخیر امام علی، نخیر امام صادق، نخیر امام زمان، نخیر، نه آدم معمولی بر اساس بندگی خدا کار خدایی ازش سر میزنه. تعجبه؟ حدود فکر میکنم 100,000 از نوع کارهای خدایی از مرحوم حاج حسن علی اصفهانی قدس سره بروز کرد. از نوع کار بشر نبود. خب بنده به شما مریض میشیم باید چیکار کنیم؟ دیگه ما ایم و قرص و کپسول و آمپول و فلان، راه دیگه هم نداره همینه دیگه. چون مثل باقی موجودات خلاصه شدم در عالم مادی، دیگه راه دیگه نداره که. چقدرها رفتن پیش عاشق حسن علی اصفهانی میگه بچه من مریضه، یا میگه همسر من مریضه، یا میگه فرزند من رو مار گزیده. ایشون یه استکان رو یکم آب میکنه میگه بگی بخور. او خیال میکنه که شیخ نفهمید که من گفتم مثلا بچه من یا همسر من یا مثلا برادر من. شیخ لابون نفهمید، خیال میکنه که خودم رو مارگزده یا خودم مریضم. بخور. میگه من که مریض نیستم، مرا که مار نگزید. گفت تو بگی بخور، این اینجا میخوره اونجا حرکت میکنه خوب میشه. این از کار نو بشره، بر اثر اطاعت. این ولایته، بر اثر یکی دوتا ده تا صد تا که نیست که کسی بگه آ شد یا نشد. مسلمان، کافر، مشرک، انواع و اقسام به محضر اون بزرگوار شرفیاب شدن و از این نوع کارها، اینا کار بشره. او شهردار و او زمان که متصدی بیمارستان امام رضا او زمان با او ساختمان بوده، نقل میکنن که اون پیش خدمتش یا هر کی بود وارد اتاق شد، دید خیلی ناراحته. شما چرا ناراحتی؟ گفت بیرون، به تو ربطی نداره. او رفت بیرون، بعد فکر کرد که حالا من چرا ایبران که شاید یه نظری داشته. گفت برگرد بیا اینجا. میدونی ناراحتیم چیه؟ گفت ناراحتی چیه؟ گفت که ناراحتیم این است که این چوبه های ساختمان بیمارستان امام رضا رو موریانه گرفته، اونم که تو ساختمان کار نمیش کرد. هر سم بیرون رفتیم فایده نداره. اگر اینا به هم بریزه، رضا شاه از تهران بیاد بازدید ببینه که ما بالاخره این ساختمان رو به موریان ها دادیم، پدر ما رو در میاره. هیچ علاجی نداره، من ناراحتم. اونم که آدم مستبدیست، هر حالش نیست. گفت اما یک راه داره. گفت چه راه داره؟ ببقید پیش عاشق حسن علی اصفهانی در نخودک مشهده، او علاجش میکنه. گفت تو برو مثلا بهش بگو نه خودت باید بری. با هم راه افتادن رفتن اونجا پیش عاشق حسن علی رحمت الله علیه. گفتن جریان اینه. گفت بسیار خوب، من یک کاغذ می نویسم همون جای سوراخشون آویز کنید. نوشت و داد. وقتی از خدمتشون رفتم بیرون دید نوشته موریانه ها اینجا رو ترک کنید. خندش گره. گفت من که اونجا آویزش نمی کنم، فردا به عنوان یه آدم مسخره مرهو میکنن. یه آقای پیش خدمت گفت من خودم این کارو میکنم. رب او کنار اینو آویخت. صبح که آمدن همه مورچه ها آمدن اونجا ریختن مردن. این کار بشره؟ هنر اینه که انسان بر اساس بندگی خدا بتونه کار خدایی انجام بده. از عمر خودش در تزکیه نفس خودش بتونه یه قدم هم اوبرتر بیش از حیوانات یه چیزی بفهمه. آخه من که تازه اندازه حیوانات نفهمیدم. حیوانات چقدر تیزهوشن در زندگی خودشون. تازه اونایی که مطالعه کردن 20-30 سال میبینه هنوز یه جزء رو فهمیدن. به هر حال کاش اندازه حیوان میفهمیدم، نه این شدم نه اون. هیچ اون آقای قروی تبریزی میگه که پدرم آمد به من گفت که برای استقلال روح چه دلیلی دارید؟ من دلایل که بزرگان فلسفه گفتن گفتم. ایشون گفت خب که دلایل اوناست، شما. گفتم من بیش از این ندارم. گفت خب اگر چنان چه مثلا برادرت اومد وسط ای اتاق افتاد و روحش از جدا شد و در 2 متری تو رو صدا زد، باورت میاد؟ بله دلیل دیدم پدرم خودش افتاد خوش شد مثل مرده. من بالاخره حالا بد شد، ناراحت شدم، خواستم برم دیگری رو خبر کنم. دیدم از اون طرف اتاق گفت ناراحت نشو تحمل کن. هرچی به من میگی من انجام میدم. صدا پدرم بود. بعد مجدد روحش به بدنش، مرگ اختیاری، موتو قبل ان تموتو، کلید مرگ به دست خودشونه، روحش جدا میشه. این هم مستند از آیات بزرگ عظمای مراجع و هم تو کتاب مرحوم آیت الله مجلل آقا تهرانی نوشته که میفرماید در حالت نماز روحم از بدنم جدا میشه و من خودم رو جدا میبینم. آیت الله الهی آسد محمد حسن الهی، فیلسوف بزرگ، برادر آسد محمد حسین طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان. آیت الله الهی بود اسمشون. گفت یه روزی یا آقای آمد پیش من، اسفار مولا صدر دستش بود، گفت آقا شما مرا درس بدید. خب بدون مقدمه، به چه مناسبت شما؟ گفت من ارتباط دارم، تسخیر روح دارم، ارتباط دارم، روح ارسطو رو با اسم وبعد کردم، با ارسطو ها، و از ارسطو خواستم که پیشش فلسفه بخونم. ارسطو گفت اینطور که نمیشه. بعد کتابی رو به من نشون داد که همین کتاب اسفار مولا صدر بود. گفت اینو برو پیش آیت الله الهی بخون. گفتم من آیت الله الهی رو نمیشناسم، کجاست؟ آدرس شما را ارسطو به من داد. بعد ایشون، یعنی برادر آیت الله طباطبایی، گفت که میتونی روح پدرم رو حاضر کنی باهاش صحبت کنم؟ گفت بله. روح پدرم رو حاضر کرد و از پدرم پرسیدم که از من راضی هستید؟ گفت از من یه گلایه هم دارم. گلایشو گفت. گفتم از آسد محمد حسن، محمد حسین چطور؟ برادر شما آیت الله طباطبایی؟ گفت از ایشون هم گله‌مندم که تفسیری که نوشته من رو در ثواب شریک نکرده. بعد آیت الله طباطبایی میگه که او آقا پیش خودم هم آمد، یعنی هم پیش آیت الله الهی هم پیش آیت الله طباطبایی برادرشون صاحب تفسیر، و ایشون گریه کرد، گفت من نمیدونستم که تفسیر نوشتم در نزد خدا ثوابم خواهد داشت و من این رو هدیه میکنم به پدرم. بعد گفت که پدر ایشون خیلی خوشحال شد، گفت به من رسید، اون هدیه به من رسید. موردی رو عرض میکنم که از تقریبا منابع مختلف از 50-60 سال قبل با این مورد آشنا بودم. خب آیون هم نوشتن در بعضی کتب از قول آیت الله خزعلی قدس سره، گفت من شنیدم اما به شنیدن اکتفا نکردم، رفتم پیش مرحوم عاشق هاشم قزوینی علامه، استاد رهبر انقلاب، از خود ایشون بپرسم که جریان چه بوده؟ فرمود بله، در مشهد یه آقای بود که خلع روح میکرد. من در یک سحری رفتم پیش او و گفتم آماده هستم سحر جمعه مثلا اینا. گفت بسیار خوب، روح من رو خلع کرد، از بدن جدا کرد. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم قزوین، روستای خودم. اون موقع عیاب زهبا سخت بوده دیگه، سال یه بار ایشون مثلا میرفتم اونجا. عیاب زهبا مسافر اینا با نامه، خیلی شرایط خاصی داشت، مثل حالا تصور نکنید. خب ما بخاطر داریم. بعد ایشون گفت که من، یعنی من یعنی روح من، جسم که تو مشهد افتاده پیش اون آقا. گفت من رفتم به روستای خودم، سحر بود، آقای رو دیدم که تو مزرعه آب گردونده یه زمین رو آب میده، و دیدم یه آبیار دیگه آمد بینشون دعوا شد، بیل زد به سرش، این مرد، او در رفت. دیگه کم کم دیدم که نماز صبح هم ممکنه قضا بشه. بلاصل برگشتم مشهد و به کالبد برگشتم. اون آقا گفت که هر چه در او عالم دیدی یادداشت کن. من اونا رو یادداشت کردم. بعدها از روستای ما کسانی آمدن مشهد به دیدن من. گفتم چه خبر؟ گفتن خبر اینه که در فلان تاریخ یه شبی فلانی کشته شد. گفتم خب قاتلش که بود؟ گفت که معلوم نشد. ژاندارمری هرچی گشت مشخص نشد قاتلش که بود. خب در بین مسافرین دیگه تابستون میشه، ایشون مثل هر سال مره به روستای خودش، همه میان به دیدنشون. این اون میفرماد فلانی کجاست؟ میگم فلانی که کشته شده. خب قاتلش که بوده؟ معلوم نشد. در این حین اونی که در او عالم دیدم قاتلشه میاد به دیدن ایشون. همه که میرن میفرما شما باش بنشین. بعد حال اون مقتول رو میپرسه بود چی شد؟ گفت اون کشته شد. خب قاتلش که بود؟ قاتلش که معلوم نشد. ایشون میفرماید تو نبودی که مثلا اون زاویه با بیل آمده بهش حمله کردی تو سرش دادی؟ گفت تا یه حرف گفتم بدنش بنا که لرزیدم. اقرار کرد. گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم خود دیه او رو برو بده. گفت اگه بدم که مرا میگیرن. گفتم لزوم نداره بگو دیه قتل، به عنوان هدیه بده، به عنوان بگو قرض داشتم بده. بالاخره که خب اینا مربوط به انسانه. اما من غیر از بدن یه حیوان، اونم یه حیوان زشت، چیز دیگه در خودم ندیدم. بنابراین من هنری ندارم. بله پر حرفی میشه هنر. اینا که چی میشه؟ و دنیا پره، دنیا پره از حقایقی که ما با اونها سر و کار خواهیم داشت و از این عالم غرور و مسخره خارج خواهیم شد. اونجا چه داریم؟ بله راه باز است. ای خوشون لحظه که ناگاه رسد، ای خوشون لمحه که ناگاه رسد، ناگهون بر دل آگاه رسد. بعد میبینید یه مرتبه فضیل ابن عیاض دزد سر راه بگیر با شنیدن یک آیه قرآن علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله 180 درجه تغییر میکنه. خوش به حالش. بعد اختیارش میده دست کسی، میگه مرا ببر پیش کلیه کسانی که به گردن من حق دارن. بگو ای فضیل ابن عیاض دزده، میخواد بکشید، میخواد ببخشید، میخواد هر کار کنید، در اختیار شماست. بردن سر گردنه ها، چلو کاروان ها، اشخاص فلان. ولی خوب گردن کج و شمشیر نبرده، مردم به هر حال یک ارزش های دینی و مروت و جوان مردی داشتن، همه او رو بخشیدن. حالا شده زاهد، حالا شده زاهد. از این سکه های طلایی که مثلا چند تا صهیونیست میدن دانشمندان هستی ما رو، یه ایرانی بیدین میکشد. حالا بار عام داده هارون رشید، جمعیت رفتن، یکی از اونها فوزل ابن عیاض در محضر هارون رشید متکبر مستکبر، از پولای بیت المال هر چی بگی فراوان، نه یک سکه، نه دو سکه، نه صد سکه، کیسه های پر از سکه طلا از یک کنار پیش همه میگذارن. پیش فوزیل ابن عیاض خواستنگو دو گمن نمیپذیرم، جمع کن برو. حالا خلیفه صفاک و بالاخره با شکوه مادی و مستبد پیش چشمش میگه من پول نمیپذیرم. هارون رشید تقاضا کرد، حالا ما او جب و او شرایط رو نمیتونیم تصور کنیم یعنی چیه. آقای فوزیل لطفاً بردارید. گفت من بر نمیدارم. این برای همه اهل جلسه گران تمام شد. خب جلسه تمام شد، هر کدام با یه سکه طلا، فوزیل ابن عیاض زاهد با دست خالی از او عالم های دربار آمد، بنا کرد ای رو ملامت کردن. و آقای فوزیل حالا شما نیاز نداری، بی فقیر میدادی، اما خلیفه از تو درخواست کرد تو نپذیرفتی. دست تو سینه است، گفت عالمی که این همه گمراه باشد از مردم دیگه چه توقع هست؟ ببین راه بازه، تا انسان چه بخواهد، من طلب شیئا و جد و جد، راه بازه. خداوند به همه شما توفیق بده. اگر حال دعایی پیدا کردید بنده هم محتاج به دعای شما هستم. صلوات بفرستید.